نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می پوشند مایل به افرادگرایی هستند. حکومت های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره های کارشناسی و یا تفسیه بیرونی فکر می کنند که با چنین محدودیت کنی ها از افرادگرایی جلوگیری و دنیاویت را رواج می دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجیانگ تکیه می کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد می کند، می گوید کارشناس. با باور این کارشناس، اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افرادگرایی می گردد. با گفته همصحبت رادیو آزادی، تجربه تاجیکستان نشان می دهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه های تروریستی می برد. نام شهروندان تاجیکستان در دو سال اخیر در ترکش ها یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، افستریا و هلند زیر زبان ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور معروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین می گوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 ساله اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته معروف، رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین رب می دهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذران و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نامنویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افرادگرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی، نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه، اصلاحات قانونی اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانونگذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباسهای دینی دارند و مردان ریشدار حمله می کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور می کنند تا از پوشیدن لباسهای دینی دست بکشند و ریش مردان را هم می گیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان می دهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی نمی گیرد. با گفته هم صحبت ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یک جا با اقدام های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانان محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. رویش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست شناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیز آمیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان های عوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین تفسیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود.
این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک به مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در شهر اوساکا ژاپن آماده می شوند. هیئت دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان برای شرکت در قسم نهایی جام آسیا 2025 معین شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جودوی آسیا که از 25 تا 27 اپریل در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود اشتراک می کنند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند اشتراک بیش از 200 ورزشکار از 23 کشور قاره در نظر است. ورزشکاران برای 14 مجموعه مدال ها 7 وزن بین مردان و 7 وزن میانی زنان تلاش می ورزند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار 9 مرد و 4 زن داخلند. در رقابت ها بین مردان تاجیکستان را محمد صالح قوتوف در وزن تا 60 کیلو، امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، عابد جیبوف در وزن تا 66 کیلو، ابوبکر شیرف در وزن تا 73 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو، امیدجان رجبوف در وزن تا 90 کیلو، جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو، کرامت الله حکیموف در وزن تا 100 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. در رقابت ها میان زنان تاجیکستان را اهلیه مومینوه در وزن تا 48 کیلو، مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو، الکساندرا کان در وزن تا 57 کیلو و ویکتوریا کیسیلیووا در وزن بیش از 78 کیلو معرفی می نمایند. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، در همین حال پهلوانان تاجیک در جمع آمد تعلیمی و تمرینی که در شهر اوساکا ژاپن تا روز 12 اپریل ادامه می‌یابد شرکت دارند. هیئت دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در قسم نهایی جام آسیا 2025 که از 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار می‌شود معین شد. به هیئت دسته 23 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 7 حمایتگر، 10 نیم حمایتگر و 3 حمله‌گر داخل شدند. دروازه‌بان ها محمد رحیم رحمانوف، انوشیروان قربانزاده، ابوبکر رحمان قولوف. حمایتگران عبدالصمد ملک مرادوف، صدرالدین ستاروف، مهراجالدین رازیقوف، مصطفی حسن بیکوف، احمد جان شویف، شهرت نورمتوف، مبارز مسکین شویف. نیم حمایتگران بهادر نظرزاده، عبدالله ابراهیمزاده، رمضان بختلیف، ظریف ظریفزاده، پرویز بابانظرف، امید جفایف، فرقان رحیمزاده، حیدرشاه خدایدادوف، مهربان عادلزاده، دوید مقصودوف. حملگران محمد نظریف، عبدالقیوم فوزیلوف و نظرالله اشورعلیزاده. رقیبان دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در قسم نهایی جام آسیا 2025 در گروه دی تیم‌های ایران، عمان و کره شمالی می باشند. فوتبال بازان نورس تاجیک نخستین بازیشان را در جام آسیا روز 5 اپریل با تیم نورسان عمان انجام می دهند. در دوره دومی مسابقات نورسان تاجیک 8 اپریل با همسالان خود از کره شمالی وارد رقابت می شوند. در دوره نهایی مرحله گروهی 11 اپریل دسته منتخب نورسان تاجیکستان با تیم ایران روبرو خواهد شد. سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان مارکو راجینی، متخصص ایتالیایی، گفت در قسم نهایی جام آسیا در عربستان سعودی ما در گروه خود با دسته های قوی رقابت های خیلی دشوار خواهیم داشت. بر اساس قرعه کشی 16 دسته به 4 گروه تقسیم شدند. گروه A عربستان سعودی، ازبکستان، تایلند، چین. گروه B ژاپن، استرالیا، ویتنام، امارات متحده عربی. گروه C کره جنوبی، یمن، افغانستان، اندونزی. گروه D ایران، تاجیکستان، عمان، کره شمالی. پس از انجام مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته بهترین به 4/1 فینال جام آسیا راه می‌یابند. همه اشتراک کنندگان دور 4/1 نهایی صاحب راه خط به قهرمانی جهان میان نورسان می شوند که از 5 تا 27 نوامبر امسال در قطر دایر می گردد.
چی داری دوست هر زدوش من ایران. اگر پریزیدنت یا مثلا وزیر کارهای داخلی یا فرض کردیم دادستان کل تاجیکستان زن می بود، چی می شد؟ یا فقط باید مردها رئیس و وزیر و پریزیدنت باشند؟ می دانید که امروز در میون 14 وزیر در کشور تنها 2 نفر زن هستند. چرا؟ سلام بیننده عزیز، بیاید امروز در سلام خواهر در همین باره صحبت کنیم و سری این مسئله بیاندیشیم که برای به کرسی رهبری رسیدن یک بانوی تاجیک چی مانعه ها یا برعکس کدام امکانیت ها وجود دارد؟
در یک وزارت جانشین زن باشد. چرا رئیس نی؟ چرا جانشین؟
زن باید در خونه باشد، تربیت کنه فرزند.
این شب روز که در تاجیکستان جشن زنان و مادران تجلیل می شود در اداره های دولتی و شبکه های اجتماعی، همه جا وصف بانوان را می کنند و از بزرگی مقام آنها می گویند. اما سازمان های بین المللی مقام و حضور زنان را که تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را تشکیل می دهند در سیاست و تصمیم گیری های مهم کم می نامند.
بیش از 24% کرسی های رهبری در تاجیکستان در دست زنان است. 2 زن وزیر، 22% معاونان رهبران کمیته و وزارت ها و بیش از 80 زن چون دادرس فعالیت دارند. رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و یک سفیر تاجیکستان هم زن، انیکترش دختران پرزیدنت امام‌علی رحمان هستند. این آمار است که حکومت در گزارش به کمیته محوی تبعیض زنان سازمان ملل پیشنهاد کرده است. در این گزارش که وضع زنان در سالهای 2022-2023 را ارزیابی کرده است، مقامات گفتند صف بانوان در مقامهای رهبری بیشتر شده است، ولی کمیته سازمان ملل در گزارش خود همانا از کم بودن نقش زنان در حیات سیاسی و مقامهای رهبری در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، به حکومت توصیه داده است تعداد زنان رهبر را تا 50% بالا برد. در گزارش تاکید شده است که همگی 24% وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان زنان هستند و کشور فقط یک سفیر زن دارد. سخن در باره پارلمانی پیشی نمی رود. کمیته محوی تمام نوهای تبعیض زنان با تاسف گفته است در کشور این باورهای کهنه و شخ شده که زنان قابلیت رهبری ندارند حفظ شده است. این کمیته از تاجیکستان خواسته است نابرابری گندری را در تقسیم کرسی‌های رهبری از بین برد. شکایت از کمبود زنان در مقام‌های رهبری در حال است که با گفته برخی از تحلیلگران مشکل نه در شماره زنان رهبر، بلکه در کمرنگ بودن نقش آنها در تصمیم گیری یا قرارهای مهم است. با گفته این گروه زنان بیشتر برای پر کردن آمار و نمایش برابری زن و مرد قبول می‌شوند.
ولی به هر صورت آیا امروز در کشور هستند زنانی به اصطلاح لیدر یا دارای موقع فعال جمعیتی و سیاسی، اونهایی که نظر خود را دارند و آن را به مردم رسانیده می توانند؟ به این و چند سوالی دیگر از چند نفر در دوشنبه پاسخ پرسیدیم.
هم در پارلمان هستند، هم در وزارت ها هستند. خیلی زیاد
میتونید یک چند نفر شنو؟
من وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، من توبخان ستاریان، منصوری در پارلمان، من رئیسای ناحیه ها هستم. مثلا این
نقطه نظر اسلام گازن ممکن است؟
این نقطه نظر اسلام نه، چون که باید زن در خونه شینه.
زنان رو باید یک هنر بشینن بزاین شعرانی نر. زن باید در خونه باشه، تربیت کنه فرزند رو.
نیدایوت ایم رزویوات سجن.
به زنان امکانی پیشرفت نمی دهند و فکر می کنند که آنها فقط برای کار خانه در کارند. مردان به آنها امکان نمی دهند. مخصوصا به زنان اویلادار شوهرانشان اجازه نمی دهند که رشد کنند. من فقط از زنان معروف بلاگرها رو می شناسم. مثلا امیده پرسایی و دختری خوشسلیقه است، ولی در هر صورت اگر دختر بخواهد نو بسته به همه مانه ها پیشرفت خواهد کرد.
بودید رزیبازه نسبتره نه سی پرگراده.
بسیاری ها به دختران اجازه کار نمی دهند. نمی گذارند که آنها به کار مشغول شوند. پیش از همه شوهرانشان می گویند در خونه شین، کار
نکن.
در زمان شوروی هم همین چیزها بود. همین عقیده ها هم بود. در زمان شوروی. نکه در زمان شوروی هم زنهای رهبری کننده زیاد بودن. مثلا در کمیته مرکزی زیاد بودن مثلا.
اینا فکر کنه که وقتش ده وزیر یکترینا یک مثال هندوستان دا کی بود؟
ایندرا
گاندی بود.
هستن آزاده امام‌علی هستن که بسیار یک زنی موفق، زنی پیشرفت می‌باشد.
بله، برخی بر اینند که خرافات و عقیده های شخ شده قدیمه و دیدگاه های مرد سالارانه در جامعه سبب شده که زنان مثل خانه در نهادهای دولتی هم در مقام های دوم درجه و پایین تر قرار دارند. ولی البته در تاجیکستان زنانی هم هستند که برای تغییر این دیدگاه و وضع تلاش های خود را کردند. سال 2013 آینی‌حال بابانظر و حقوق شناسی معروف تاجیک داوطلب کرسی پرزیدنتی تاجیکستان شده بود. این حامی حقوق در تاریخ تاجیکستان یگانه زنی بود که نامزدیش به مقام ریاست جمهور پیشبری شد، ولی به گفته مقامات نتوانست امضای ضروری را برای ثبت نام جمع آورد. حقوق شناس و یکی از فعالان جامعه شهروندی آینی‌حال بابانظر و سال 2014 صاحب یکی از 10 جایزه زن شجاع از سوی وزارت امور خارجه آمریکا شد. جایزه را خانم آن زمان اول آمریکا میشل اوباما به او تقدیم کرده بود. در یک صحبتی که با این زن فعال داشتیم، نخست از او پرسیدیم که تا کجا در تاجیکستان راه برای به مسند رهبری رسیدن زنان هموار است یا چی مانعه ها در این سمت وجود دارد؟
مانه ها وجود دارد، خصوصا در دولت هایی که سیستم های دموکراتی مستحکم نیست یا که عموما نیست. مانه ها پیش از آنه که زن ها در منصب های در کار میکنند که نه معاش زیاد دارند، نه در مناسبت های داخلی و بیرونی تاثیر رسان نیستند. بنابراین هم مثلا اگر گیریم منصب هایی که در حقیقت تاثیر رسان هستند، در اونجا ما زن ها رو نمی بینیم. یعنی که بغیر از این مانع ها که یک جامعه مرسالار که هست، زن امکانیتی بعد از کار رفته با نفرهایی که هم فکران صحبت کرده نمی تواند، چون که در خانه وی باید خوراک تیار کند و باید به دیگر کارهای خانگی مشغول باشد. این چونین پر تربیه فرزند نیز به دوش زنها هست، برای همین راهش ناهموار است.
به تاجیکستان توصیه شده است که شماری زنان را در مقامهای رهبری به 50% رساند. تو کجا این امکان پذیر است از نگاه شما؟
گپ در سر اون است که اگر کنکورن باشد، یعنی که برای وظیفه زنها با مردها نیز در تلاش باشند، آنها بعد می توانند تاثیر رسان باشد. از آنی که ما مثلا در پارلمان زنهای زیادی داریم، من مثلا از بس که من یکی از زنهایم که همه وقت و این چیز اهمیت میدیم، من بسیاری آنها را حتی نمیشناسم. اون وزارت هایی که به زنها داده شده است، اونها یکان تأثیری کلان هم نمیرسانند، چون که باز هم میگویم که اگر آنها برای انتخابات انتخابی میشدند و در مبارزه میشدند و امکانیت هایشان برابر می شود، اینجا گپ درباره امکانیت ها می رود، نه درباره ما. می دانیم که قانون های زیادی تاجیکستان دارد که به تمام همون معیارهای بین الحقوقی موافق است، اما اونها در عمل نمی کنند.
اصلا به نظر شما حضور بیشتری زنان در سیاست و عموما در مقام رهبری بخش های مختلف می توانست چیزی را تغییر دهد؟
اینجا بین زن و مرد من فرقیت نمی گذارم. اگر امکانیت ها برابر باشد، من باوری دارم که زن ها از مرد ها دیده کم نیستند. در همه ساحه ها مادر ملت را تربیت می کند، وی وقتی که فرزند خود را تربیت می کند، این آینده ملت است. وقتی که وی ملت را تربیت می کند، پس چرا دولت را به پیش برده نمی تواند؟ حتما به پیش می برد. ما مثلا از دیگر دولت ها کم نیستند زن های ما. در بسیار دولت ها زن ها را ببینید وزیر مدافع هستند.
یک زن سیاست مدار باید از چی یا چی ها گذشت کند؟ یعنی از بحر چی گذرد؟
نوادورسکایا یک وقت من صحبت داشتم با اون کس و یک گپی عجایب گفته بود که زن های باید به سیاست دست زنند که نه شوهر دارند نه اویله دارند. یعنی که این معنای اون را داره که خیلی البته مشکلی ها هست، مشکلی های زیاد هست و اون زن باید پیش از همه اگر شوهر داشته باشد، شوهرش وی را باید دستگیری کند. همون فکره که زن باید فقط فرزند تربیت کند و در خانه شیند، این در مغز یک قسمی مردهای ما جای گرفته شده است، شخص شده است و همین امکانیت نمیدهد که این زنها توانند که به سیاست مشغول شوند و بعضی مثلا چیزها هست که آنها ترس هم دارند، چون که می ترسند که عاقبتی به سیاست مشغول شدن به چی آورده می رساند برای مثلا اویلاش، برای فرزندانش و غیره.
شما یک زمان در حزب دموکرات بودید و سپس در نهاد بین المللی بنیاد سوروس و دیرتر داوطلبی کرسی رئیس جمهور. چی را تجربه کردید؟ دشواری نداشت و نزدیکان چی می گفتند؟
جوان می شدم، باز یک بار دیگر همین چیزی که سوالی که شما دادین به همین راه می رفتم، چون که من از خردسالی بسیار کتاب سیاست مداران را آموخته بودم، با سیاست مدارانی جهانی هم شناس شده بودم، در اویله ما هم ازید بودند و مرا می گفتن که از این چیز دست کش، چون که عاقبتش خوب نیست. بدتر وقتی که من اشتراک کردم نم اویست اویست خیش تبارم چخلی که می گویم ملایم شدند. اینا برای اینا من فکر می کنم که این راهی من راهی بود که من خود انتخاب کردم و پشیمون نیستم.
از نگاه شما تعیین زنان باید به منصب‌های رهبری چگونه صورت گیرد؟
من شخصا طرفدار کوتا نیستم. اگر زنی که خود را بخواهد در سیاست اندازد وی باید کوتا نپرسد، وی نباید که گوید که من زن هستم، برای همین به من آواز بدهید، برای همین به من وظیفه بدهید. این چیزها عموما برعکس آبروی زنها را میریزاند، چون که وقتی که از حکومت وظیفه میپرسید میگوید که امکانیت دهید. بنابراین این هم زن باید خود کوشش کند و داند که این خیلی راهی مشکل است. پیش از همه باید دانشی مستحکم داشته باشد در همه سوها ها. اون باید اون چیزهایی که امروز در مثلا جمهوری هست باید بداند، اگر نه وای باید در گرد اطرافش اونهایی رو گرد آورد که از آنها مصلحت گیرد.
تو کجا زیادند حالا چون این زنان و دخترانی که لیاقت رهبری دارند؟
من فکر میکنم هستند، زیادند، اما برای اون که سالهای آخر یک جوان دختران زیاد مثلا به دولت های اروپا، به امریکا، عموماً بسیار دولت‌های ترقی کرده رفتند، اونجا آموختند، دانش آموختند، تجربه آموختند و قسم زیادشان حتی در اونجا وظیفه هم گرفتند. اگر به اونها امکانیت داده شود که بیایند، معاش خوب به اونها داده شود و اونها میتوانند که در یک لیدرهای خوب شوند. بنابراین هم من فکر میکنم که حتی در خود جمهوری هم این خیلی زنها هستند. باز همون گپ در باره آن که تا چه درجه به اونها شرایط مهیا کرده میشود، نه اینکه خود دولت باید شرایط مهیا کند، اونها باید کوشش کنند و نمیشد که مثلا وای شیندو من میخوام وظیفه، وای برای که این به این وظیفه صاحب شوید باید جامعه شما را شناسد. امکانیت دیتیان مثلا در تلویزیون ها برآمد کند، در رادیو ها برآمد کند. مثلا وقتی که و من سوال دادم که شما را سیاری ها نمیشناسند، من گفتم البته نمیشناسند. من اگر در تلویزیون من را یکم بار نموندن، رادیوهایی که همون مستقل بودن یعنی که غیر دولتی بودن، تنها اونها واسطه اخبار مستقل به من امکانیت دادن، اما واسطه اخبار اساسی در دست دولت هست، این کار را دولت کرده میتواند و شرط نیست که دولت مثلا زیاد زنها را تعیین کند و وای باید امکانیت دید به زنها که با واسطه اخبار عموم برآمد کنند و مردم اونها را شناسند.
تشکر از آینی حال بابا نظر و برای شرح موضوع و مشورت و رهنمایی برای دخترانی که آرزوی رسیدن به مقام های بلند را دارند. با امید زیاد شدن صف بانوان قوی چی در خانه و جامعه و رهبران فوق العاده کاردان، برنامه را اینجا به پایان میبریم. منتظر نظر و اندیشه های شما نیز هستیم. تا دیدار در برنامه های آینده.
دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید بناز می آید آرام راز می آید سری را هند و زلفت کرد شانا سبز بناز می آید آرام راز می آید در جوان ما دیدارم ندیدم سبز بناز می آید آرام راز می آید خدا جان